سلام، به بخش خبری ساعت 10 از رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهنام هستم. یک فروند هواپیمای روسی با 91 سرنشین بر فراز دریای سیاه سقوط کرد. دونالد ترامپ قطعنامه شورای امنیت علیه اسرائیل را مایه دشواری مذاکرات صلح خواند. و فرمانده سپاه پاسداران میگوید حلب خط مقدم دفاع از انقلاب است. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد یک فروند هواپیمای مسافربری مدل توپولوف 154 دقایقی پس از پرواز از فرودگاه سوچی بر فراز دریای سیاه سقوط کرد. پیشتر مسئولان هوانوردی روسیه از قطع ارتباط این هواپیما با برج مراقبت خبر داده بودند. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، هواپیمای سقوط کرده حامل 83 مسافر و 8 خدمه بوده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در جریان این حادثه قرار گرفته و نیروهای امداد به محل حادثه در نزدیکی سواحل سوچی اعزام شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا میگوید قطعنامه اخیر شورای امنیت سازمان ملل علیه شهرک‌سازی‌های اسرائیل گفتگوهای صلح را بسیار سخت‌تر خواهد کرد. آقای ترامپ روز شنبه در توییتر خود تصویب این قطعنامه را ضرری بزرگ خواند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که تل‌آویو در واکنش به تصویب قطعنامه اخیر روابط خود با سازمان ملل را مورد بازبینی قرار خواهد داد. آقای نتانیاهو گفت دستور داده است حدود 8 میلیون دلار کمک‌های اسرائیل به مؤسسات زیرمجموعه سازمان ملل متوقف شود. او هشدار داد که دولتش اقدام‌های بیشتری از این دست انجام خواهد داد. پیشتر دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرده بود اسرائیل خود را ملزم نمی‌داند قطعنامه شورای امنیت درباره توقف شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی را رعایت کند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با تصویب یک قطعنامه خواستار توقف فوری شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی فلسطینی شد. آمریکا از وتوی این قطعنامه خودداری کرده است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران شهر حلب در سوریه را خط مقدم انقلاب اسلامی خوانده است. آقای جعفری روز شنبه گفت دامنه تأمین امنیت ایران از مرزهای کشور خارج شده است.
امروز دامنه این امنیت از مرزهای کشور ما هم خارج شده.
سرتیپ پاسدار حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه نیز شنبه شب با حضور در تلویزیون ایران از عملکرد ایران و سپاه در سوریه و حلب دفاع کرد. در حالی که مخالفان حضور نظامی ایران در جنگ سوریه تهران را در کشتار غیر نظامیان این کشور مسئول می دانند، فرماندهان سپاه می گویند ایران در سوریه حضوری مستشاری دارد و در حال مبارزه با تروریسم است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل مدافع یکی از متهمان پرونده موسوم به دکل نفتی گم شده از آزادی همه متهمان این پرونده به قید وثیقه خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای علیزاده طباطبایی روز شنبه گفت هر 5 متهم بازداشتی این پرونده اکنون بیرون از زندان به سر می‌برند. این پرونده از زمانی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس ایران خواستار بررسی مفقود شدن دکل نفتی 78 میلیون دلاری خریداری شده از رومانی در دولت محمود احمدی نژاد شد. رستم قاسمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد گم شدن دکل نفتی را تکذیب کرده و گفته است دکل نفتی خودکار نیست که گم شود. اما بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی گم شدن دکل نفتی در دولت احمدی نژاد را تایید کرده است. وزارت نفت میگوید پول لازم برای خرید این دکل نفتی پرداخت شده ولی هرگز دکلی تحویل داده نشده است. این بخش خبری در همین جا به پایان رسید. برای آگاهی از تازه‌ترین خبرها میتونید به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com سر بزنید.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه در هفته‌ای که گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که پیشتر در کمیته سوم سازمان ملل هم به تصویب رسیده بود. انتقاد از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در ایران یکی از مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته، اما با این حال بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران طی هفته گذشته هم ادامه یافت. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم. مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز دوشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد شده. این قطعنامه با رأی موافق 85 کشور عضو سازمان ملل به تصویب رسید. 35 کشور با آن مخالفت کردند و 63 کشور دیگر نیز به آن رأی ممتنع دادند. شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان، وضعیت اقلیت‌های دینی و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله مواردی است که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفته است. این قطعنامه پیشتر در تاریخ 25 آبان ماه با همین تعداد رأی در کمیته سوم سازمان ملل هم به تصویب رسیده بود. ایران این قطعنامه را ناموجه و دارای اهداف سیاسی توصیف کرده است. حسن نایب پاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، درباره این قطعنامه میگوید:
قطعنامه امسال دو بند بیشتر داره نسبت به قطعنامه سال گذشته. سعی کرده که حداقل تغییرات مثبتی رو که در ایران روی میده ازش نام ببره. برای مثال صحبت از این کرده که از تصمیم دولت جمهوری اسلامی در تعویق آزمون استخدامی سالانه دستگاه اجرایی به خاطر نگرانی هایی که در مورد تبعیض علیه زنان به وجود اومده استقبال میکنه. این یکی از بندهای جدیدی که وارد شده. یعنی که از اینکه با گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید مدار بیشتر صحبت کردن بدون اینکه اقدامی انجام بدن استقبال کرد. و خب از اون طرف بحث کرده در مورد فشارهایی که بر فعالان مدنی میاد، در مورد بهائی‌ها صحبت از محدودیت‌های شغلی که ایجاد می‌کردن. متأسفانه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی آنچنان فاحش هست، آنچنان سیستماتیزه هست، آنچنان گسترده هست که سال‌هاست هم کمیته سوم سازمان ملل و هم خود مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه صادر میکنن در رابطه با ایران، و همچنین به خاطر این مسئله هستش که ایران از جمله معدود کشورهایی هستش که گزارشگر ویژه کشوری داره که قبلا آقای احمد شهید بودن و الان خانم عاصمه جهانگیر هستن.
عالیا مطلب‌زاده، عکاس روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، پس از 3 هفته بازداشت روز دوشنبه با وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شد. او 6 آذر ماه به وزارت اطلاعات احضار و به اتهامی نامعلوم بازداشت شده بود. اما همزمان خبرها حاکی از بازداشت 2 روزنامه‌نگار دیگر در ایران است. راحیل موسوی، عکاس روزنامه‌نگار اهل خرمشهر که به گفته گزارشگران بدون مرز 18 آذر ماه پس از برگزاری تجمع فعالان زیست محیطی بازداشت شده، اما علت بازداشت و محل نگهداریش نامعلوم است. آرش قلعه گلاب هم روزنامه‌نگار دیگری است که به گزارش وبسایت خبری بهار نیوز روز اول دی ماه در آبادان بازداشت شده و اتهام او هم نامعلوم است. همزمان فرزاد پورمرادی، روزنامه‌نگار اهل کرمانشاه، هم هفته پیش به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در دادگاه کیفری استان کرمانشاه محاکمه شد. او پرونده دیگری هم در دادگاه انقلاب کرمانشاه دارد که در آن به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده و قرار است 7 دی ماه محاکمه شود. برخورد با فعالان رسانه‌ای در ایران در سالهای اخیر مورد انتقادهای جهانی بوده، از جمله گزارشگران بدون مرز که حدود 2 هفته پیش در بیلان سالانه خود درباره خشونت علیه روزنامه‌نگاران در جهان اعلام کرد که ایران با 24 روزنامه‌نگار زندانی همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می‌گوید:
سالها پیش این اتهامها بیشتر اتهام سیاسی جناح خاصی در دستگاه قضایی است که خواهان سرکوب بیشتر روزنامه‌نگارانه. در طی سالهای اخیر با گسترش بیشتر فساد و آسیب‌های اجتماعی که در ایران هست، به شکل طبیعی روزنامه‌نگاران منعکس کننده آنچه است که در جامعه می‌گذرد. بنابراین نشر اکاذیب به عنوان مثال عملاً یک نگاه سیاسی برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران در برابر معضلات و مشکلاتی که جامعه رو در خودش داره غرق می‌کنه.
آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی که از ششم آذر ماه برای گذراندن حکم 7 سال زندانش در زندان اوین به سر می‌برد، با 5 اتهام جدید روبرو شد. این اتهام‌ها عبارتند از نشر اکاذیب، توهین به مسئولان نظام، توهین به رهبر ایران، ممانعت از اجرای حکم و ضرب و شتم مأمور در زمان اجرای حکم. آنطور که معصومه نعمتی، مادر آتنا دائمی، میگوید این اتهام ها با شکایت سپاه پاسداران از فرزندش مطرح شده است.
آتنا روز دوشنبه تماس گرفت، گفت که منو بردن بازجویی و لپتاپ گذاشتن جلوی من، اومده بودن برای دستگیریش منزل، فیلم گرفتن، گفتن که آره شما اینجوری برخورد کردین، با مامورا زد خود کردین، نمیدونم توهین به رهبری کردین و به آقای رئیس جمهور کردین و اینم فیلمتونه. ما ازتون فیلم گرفتیم، ما میخوایم دوباره براتون دادگاه تشکیل بدیم، یه پرونده دیگه براتون باز کنیم. اون آقایونی که و اون خانمی که اومده بودن از سپاه کارالله اومده بودن، همه اونا براش پرونده درست کردن. آتنام که اون روز ما برده بودن اجرای احکام، آتنام اونجا شکایت کرده بود. ما که یک شنبه رفتیم ملاقات حضوری داشتیم، آتنا گفت آقای دادیار که اومده زندان، من به فشار آوردن که چه رسیدگی نمی‌کنم به شکایت من. این آقایون میگه و این خانمی که اومده بودن منزل ما، به ما حکم نشون ندادن، به زیر اومدن وارد منزل شدن، من از تو رخت خوابم در آوردن، حتی نذاشتن که من حجاب سرم کنم.
بازداشت و محکومیت روزنامه نگاران و فعالان مدنی در ایران در حالی ادامه دارد که هفته پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منشوری 120 ماده‌ای تحت عنوان منشور حقوق شهروندی منتشر کرد که در آن آزادی بیان و عقیده از جمله حقوق هر شهروند ایرانی عنوان شده است. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی در این باره اینطور گفته:
آقای روحانی، چه حقوق شهروندی؟ اون کسی که نباید تو زندان باشه تو زندانه، اون کسی که باید تو زندان باشه امثال این دوتا سعیدا، سعید طوسی و سعید مرتضوی، راست راست سینه‌شون رو دادن جلو و این کارا رو کردن. من نمیدونم والا چی میگی شما حقوق شهروندی.
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی که در پی عدم تمدید مرخصی درمانیش روز دوشنبه به زندان اوین بازگشت، از همان روز اعلام اعتصاب قضا و دارو کرد. علی شریعتی، فعال مدنی، هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. امیر امیرقلی، فعال مدنی زندانی، هم از 26 آبان ماه در اعتصاب قضا است. او میگوید در زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اعتراض به عدم رسیدگی مسئولان زندان به این موضوع دست به اعتصاب قضا زده است. سعید شیرزاد هم فعال مدنی دیگری است که از 17 آذر ماه در اعتراض به شرایطش در زندان رجایی شهر کرج اعتصاب قضا کرده. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز، هم که به 3 سال زندان محکوم شده، از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا است. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زده و بازداشت خود را گروگانگیری نامیده و خواستار آزادی فوری خود شده. نزار زکا به اتهام همکاری با دولت آمریکا به 10 سال زندان محکوم شده است. و آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی، از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، وضعیتش وخیم گزارش می شود.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-21-12.